السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا يوازن حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين. نحمده كما هو أهله ونصلي ونسلم على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما سيدهم وأفضلهم وخاتمهم حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المطهرين. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصي نفسي الأمارة بالسوء أولا، وأوصيكم أيها العباد ثانيا بتقوى الله. نفس أماري خودم را مورد خطاب و عتاب قرار می دهم و پس از آن به شما عزیزان عرض می کنم و توصیه می کنم و وصیت می کنم و تذکر می دهم به رعایت تقوای الهی، چرا که خیر دنیا و آخرت به تعبیر حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله در همین یک کلمه خلاصه شده. از اون حضرت نقل شده، فرمود: من رزق توغن فقد رزق خیر الدنیا خیر الدنیا و الاخره. هر کس خدا روزیش کرده باشه که تقوا داشته باشه، خیر دنیا و آخرت را خدا به او عنایت کرد. پس معلوم میشه اولا تقوا عنایت خداست، باید ضمن تلاشمون و تصمیممون و عزم و جدیتمون از خدای متعال بخواهیم و هم بدانیم که اگر همه چیز داشته باشیم و تقوا نداشته باشیم، خیر دنیا و آخرت نداریم. و اگر هیچ چیز نداشته باشیم ولی تقوا داشته باشیم، به تعبیر رسول اکرم، خیر دنیا و آخرت رو داریم. خدایا به خود حضرت خاتم الانبیا قسم و سوگندت می‌دهیم به همه ما توفیق تقوا عنایت بفرما. خدایا توفیق انجام واجبات و ترک محرمات و داشتن اخلاق و رفتار و کرداری که تو میپسندی و اولیاش تو میپسندن به همه ما مرحمت فرما. خدایا اون چرا که میشنویم و اون چرا که میفهمیم حجت بر علیه ما روز قیامت قرار مده، اونها را چراغ روشن زندگی ما برای عمل کردن و متصف شدن به صفات متقین قرار بده. در ادامه بحثمان در خطبه اول در محضر حضرت سید الساجدین و زین العابدین صلوات الله و سلامه علیه به این جمله می رسیم که حضرت صلوات رو تکرار می کند و سپس دعای جدیدی رو شروع می فرماید. می فرماید اللهم صل علی محمد و آله. ولا اظلمن و انت المطیق للدفع عنی ولا اظلمن و انت القادر علی القبض منی. دعای شریف صلوات و جمله شریف صلوات در سراسر این دعای مکارم الاخلاق تکرار می شود و اگر تشریف داشته اید در اول شروع دعا که با صلوات شروع شد عرض کردیم که صلوات کلید استجابت دعاست، راه‌های آسمان رو برای استجابت دعا باز می کند. بعد از ذکر صلوات می فرماید خدایا من را مورد ظلم و ستم قرار مده در حالی که تو قادر هستی که از من دفاع کنی. ای خدایی که قادری هستی که می توانی از این بنده دفاع کنی، مرا هدف ظلم و ستم ظالمان و ستمگران منظلم، یعنی کسی که ظلم را قبول می کند می پذیرد در مقابل ظلم آرام می گیرد، این دو طبقه مثل هم شمرده شدند. طبقه سوم عادل قدرتمندی است که نه ظلم می کند نه زیر بار ظلم می رود. طبقه چهارم مظلومه، مظلوم عادلی است که مقهور واقع میشه، تحت ظلم واقع میشه، اما در حدی که توان دارد در مقابل ظلم می ایستد و مقاومت. پس ما فقط ظالم و مظلوم نداریم، ما ظالم داریم، منظلم داریم، این دو طبقه دو طبقه منفی هستند. حتی تا جایی که اینها رو شریک شمردن، اون کسی که ظلم می کند با اون کسی که ظلم می پذیرد شریک. سومین طبقه طبقه ایست که عادل ایست که نه ظلم می کند نه زیر بار ظلم می رود. طبقه چهارم عادل ایست که مظلوم واقع شده، در مقابل ظلم می ایستد اما قدرت ظلم بیشتره، اون مورد ظلم قرار می گیرد. حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام مظلوم هست ولی منظلم تا اون لحظه آخر می فرمود هیهات من دست، نهایت عزت و عظمت و عبا و شجاعت را شما در رفتار حضرت سید الشهدا علیه السلام می بینید. حضرت امام سجاد از خدا میخواد خدایا نه منظلم باشم که زیر بار ظلم برم، نه ظالم باشم که دیگران از ظلم من در آزار باشم. مبحث ظلم و این مبحث بسیار مهمی که عرض کردم، شاید مهمترین فرمول باشه در بحث سیاست اجتماعی اسلام، خیلی روایات مفصل و ابعاد مختلفی داره. برادران بزرگوار، خواهران محترم، گوینده و شنونده، بنده با این سابقه ای که در روایات دارم در حد فهم خودم ندیدم گناهی را به عظمت ظلم به دیگران، حقوق مردم. شما دقت کنید به این روایت، پیامبر اکرم در جمع اصحاب هست، می فرماید بین العبد والجنة سبع عقاب، بین بنده و رسیدن به بهشت 7 عقبه هست، 7 گردنه هست. عقبه به معنای اون پیچ خطرناک و گردنه مشکلی است که عبور کردن ازش سخته. 7 گردنه رو، 7 پیچ خطرناک رو باید رد کنی تا به بهشت برسی. فرمود اسهلها الموت، کمترین اینها مرگ. شما میدونید و قرآن کریم اشاره میکند که سکرات موت و لحظه مرگ لحظه ساده ای نیست. اونقدر مرگ و جان کندن و دست برداشتن از دنیا سخته که در روایت داریم حضرت ابراهیم عرض کرد خدایا دوست دارم جان کندن کفار رو ببینم. خطاب شد طاقت نداریم، عرض کرد تا میخوام ببینم. وقتی که حضرت اسرائیل رو در چهره‌ای که برای کافر حاضر میشود و جان او رو میگیرد، حضرت ابراهیم خلیل الرحمن دید از هوش رفت. به هوش که آمد عرض کرد خدایا با این جان کندن دیگه چه نیازی است به جهنم؟ اگر جان کندن با این سختی هست نیازی به عذاب جهنم؟ اونهایی هم که پیام دادن از اون دنیا در مکاشفات، در رؤیاها چیزهایی رو گفتن، وقتی که حضرت سلمان آمد به قبرستان طبق وعده رسول اکرم سلام کرد، کسی از قبر جوابش داد که حالا جریان مفصلی داره، پیغمبر بهش خبر داده بود که سلمان آخر عمرت به قبرستان برو سلام میکنی مرده ها جوابت میدن، رفت و سلام کرد و اینها. بعد پرسید خب مرگ برای شما چطور بود؟ گفت کمترین مثالی که میتونم اینه که گوشتهای بدنت رو با قیچی قیچی کنن. خب این سکرات موته. در این روایت رسول اکرم فرمود بین انسان و بهشت 7 عقبه هست که کمترینش مرگ. اصحاب وحشت کردن. انس یکی از صحابه است، عرض کرد یا رسول الله اگر این کمترینشه سخت‌ترینش کدومه؟ فرمود الوقوف بین ید الله سبحانه اذا تعلق المظلومون به الظالمین. سخت‌ترین عقبه قیامت اون روزی است که در پیشگاه خدای متعال مظلومین از ظالمین بخوان انتقام بگیرند. در بیانی از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام آمده، حضرت نقل می کند حدیث قدسی را، می فرماید خدای متعال می فرماید و عزتی و جلالی لا تجوزنی واله، خدای مهربان به عزت و جلالش قسم می خورد، می فرماید ظالم از پیشگاه من رد نخواهد شد بدون، ولو کف به کف، ولو با دست به هم زده باشه، ولو مسحت به کف، با دست از روی ظلم تماس گرفت، ولو گوسفند بدون شاخی رو گوسفند شاخداری شاخ زده باشه. از این روایت معلوم میشه یک مرحله از حساب حتی برای حیوانات هست. خیلی من شما نیاز دارید روایات گفته بشه، توجه کنید چه خبره. پیامبر اکرم از مسیری میگذشتن، دیدن کسی الاغش رو بسته، حالان الاغ روشه، خب الاغ برای بارکشیه، خدا برای بارکشی هر خلقش کرده، بار رو روش بگذاری خودت سوار بشی مشکل نداره، اما کارت که تموم شد پالون روی الاغ باشه اون حیوان اذیت میشه، باید نگهش که داشتی پالون رو برداری. حضرت دیدن این الاغ رو نگه داشته و رفته دنبال کارش، پالون رو الاغه، روایت داره فرمود به صاحبش خبر بدید خودش را برای پاسخگویی در مقابل خدای متعال آماده کن. بی خود نیست آقای ما، مولای ما، امیر المؤمنین علیه السلام می‌فرماید والله لئن ابیت علی حسک السعدان مسحدا او اجر فی الاغلال مصفدا، به خدا قسم اگر علی ابن ابی طالب تمام شب را روی تیغها و خارها بخوابد یا در سلاسل و اغلال و زنجیرها به زنجیر کشیده شود، احب الیه ان القى الله سبحانه و تعالی و رسوله ظالما لبعض العباد، من روی خارها و تیغها بخوابم، در زنجیرها و سلسله ها به زنجیر کشیده بشم، به خدا قسم برای علی ابن ابی طالب محبوب تره از این که ظلم درباره بعضی از بندگان کرده باشم و در پیشگاه خدای متعال بیستم و در پیشگاه رسول خدا بیستم. ما افتخار میکنیم که در مکتبی هستیم که آقای ما و مولای ما در عدالت جور بود، گفت و عملش هم امضای این سخن فرمود امیر المؤمنین والله لو اعطیت اقالیم السبعت بما تحت افلاکها علا ان اعصى الله فی نملت اسلبها جلب و شعیرت ما فعلت، به خدا قسم اگر تمام این دنیا را و اون چه زیر این آسمان هست به علی ابن ابی طالب بدن برای این که این ظلم رو بکنم، چه ظلمی؟ پوست جوی را از دهان مورچه‌ای بگیرم. من این کار رو نخواهم، من این کار رو نخواهم. والله لو اعطیت الاقالیم السبعه بما تحت افلاکها، اینو ما باید به عنوان مدال افتخار تو همه خانه هامون بزنیم. والله لو اعطیت اقالیم السبعه بما تحت افلاکها علی ان اعصى الله فی نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. علي بن أبي طالب تمام الدنيا رو بگیره برای اینکه پوست جوی را از دهان مورچه بگیرد. علی چطور ممکنه مدعی تشیع علی باشیم در خانه به زن و فرزندمون ظلم؟ چطور ممکنه مدعی تشیع باشیم در خانه زنی که مدعی تشیع هست در حق شوهر و فرزندانش ظلم کنیم، در حق همسایه‌مون ظلم کنیم، در حق بیچاره ناتوانی که نمیتونه از حقش دفاع کنه ظلم کنیم، در حق ورثه و کسانی که در ارث شریکن ظلم کنیم؟ این ظلم کردن در فرهنگ اسلام، حالا ظلم پذیرفتن هم شراکت در خوب دقت کنید. اگر انسان ظالمی رو ببینه حق شما رو از بین میبره، میتونی دفاع کنی؟ امکان دفاع داری؟ ولی زیر بار ذلت بری، ذلیل بشی، در مقابل ظلم تسلیم بشی، اینجا شما با اون ظالم شریک. چرا؟ چون ظالم به وسیله شما پرورش پیدا. اگر نبودن انسان‌هایی که در مقابل ظلم تسلیم بشن، ظالم‌ها قدرت پیدا نمی‌کردن. پس عفو و حلم و گذشت و اینها چیه؟ اونا سر جای خودش محفوظه. جایی که ذلت نباشه، حق شخصی شما، برادرتون، خواهرتون، بیگانه، خویش ظلمی به شما کرده، شما ذلیل نمیشی، بلکه به عزتت افزوده میشه. بگو بخشیدمه، عیب نداره، ببخشید. اما اون جایی که ذلت دین شماست، ذلت خود شما، خدا به ذلت شما راضی نمیشه. هیهات من ذلت. بزرگ فلسفه قتل شاهدین این است که مرگ سر به از زندگی ننگین است. نه ظلم کن به کسی، نه به زیر بار ظلم برو. این مرام حسین است و منطق دین است، تسلیم در مقابل ظالم. خوب دقت کنید، من این بحث رو در این دقایق کوتاه با یکی دو مثال روشن کنم. بیایید در پایین ترین سطح، توی خانواده، توی بچه های کوچک، بعضی از پدرها و مادرها ممکنه تو خانواده همه ی حرفا رو میخوان با زور به بچه ها تفهیم کنن، به زور اونها رو وادار کنن. هر چی میگه پدر که میاد اونا باید بترسن، مادر که میگه اونا باید بترسن، این روحیه بچه رو میشکنه عقده ای بار، غلط. بعضی ها دقت کنید، این طرف قضیه، بعضی ها در مقابل هر حرف غیر منطقی بچه تسلیم میشن. یعنی بچه رو به جور آزاد میگذارن که این هر چه بگه، ولو غیر منطقیه، ولو ناصحیحه، ولو توهین به دیگرانه، ولو کار زشتیه، تسلیمش میشن. بچه هست، بچه هست، ولش کنید. نتیجه چی میشه؟ این رفتار از اون اولی بدتره. شما اگر یه بچه به اصطلاح فرض بفرمایید خموده و افسرده بار بیارید، کار غلطی کردید، نباید بکنید. اما اگر شد، فردا توی جامعه به انسانی که خموده هست و افسرده هست، همه از باب ترحم هم شده کمکش خواهد. اما اگر یک بچه پرخاشجوی که از همه طلبکار، با همه دعوا داره، پرورش دادید، نتیجه چیه؟ تا فردا با زنش نمیتونه بسازه، با بچه هاش نمیتونه بسازه، با شریکش نمیتونه بسازه، با جامعه نمیتونه بسازه. شما یه موجودی رو پرورش دادی که با همه تلف، با همه از همه تلفکاره، با همه دعوا داره. چی اینو اینجور بار آورد؟ تربیت غلط شما. یه جاهای بچه های ما باید بفهمن عزیزم اینه که تو میخوای چشم برات میخوام، این درست حق تو، اینم حق تو نیست، ولیکن میتونم من به تو اجازه بدم، این اضافه هم من به تو ارفاق، اما اینجاش غلطه، در مقابل تو وامیستم، نه اینجوری نیست. اگر این خطوط قرمز را نداشتید، هر چی گفت شما تسلیم شدید، شما یه بچه ای رو تربیت کردید که فردا از زنش هم انتظار داره هر چی گفت تسلیم بشه، از جامعه هم انتظار داره هر چی گفتن تسلیم بشه. شما ظالم پرورانید. این بچه اینجوری بدتر از اون بچه قسم اول. یا در سطح بالاتر، در سطح اجتماع، اگر انسان ها فریاد نکشن، حرف نزنن، دفاع نکنن، از حق خودشون دفاع نکنن، ظالم ها تقویت میشن. نگاه کنید به این جنگل مولای دنیای ما، این اسرائیل با ذرات‌خانه اتمی آدم میکشه، مرتب آدم میکشه، هر روز ما خبر کشتار داریم، با کمال وقاحت ایالات متحده آمریکا و رئیس جمهور احمد او میگه ما از اسرائیل دفاع میکنیم و جز ارزش‌های ماست. و این خیلی کشورهای اسلامی ساکت میشنوند. نه تقویت ظلمه، این انزلامه، این ذلته. اسلام به ما این اجازه رو نمیده. به این راحتی آدم میکشن، شکنجه میکنن، افتخارم میکنن، اعلامم میکنن، امریکا هم پشتیبانی میکنه، دیگران هم نشستن و ساده. چرا اسرائیل چند میلیونی میتواند بر جامعه 1,700,000,000 مسلمان بتازد؟ چون ما منظلم بود. ولا اظلمن ولا اظلمن و انت مطیق للدفع عنی ولا اظلمن و انت القادر على الغضب منی. خدایا من رو جوری قرار بده که نه ظلم رو بپذیرم نه ظلم بکنم. پایین ترین سطح در خانه و خانواده‌ام، بالاترین سطح در سطح عالم و دنیا ملتی باشیم که نه زیر بار ظلم بریم و نه به دیگران ظلم. خلاصه این دعای شریف اگرچه جای صحبت و سخن بسیاری داره، درس بسیار مهمی است. عرض کردم امام رضوان الله علیه در یکی از پیام‌هاش می‌فرماید تمام فلسفه دین اینه، منظور همون بخش اجتماعی، یعنی در بخش اجتماعی معیار همینه، لا تظلمون ولا تظلمون، نه ظلم کنید نه زیر بار ظلم بروید. عجیبه در این جهت، من دیگه فرصتم تمام میشه، فقط یک اشاره میکنم که در آیه شریفه میفرماید ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسككم النار. میل به طرف ظالمین پیدا نکنید و الا آتش شما رو درخواهد. یعنی چه میل پیدا نکنید؟ ولا ترکنوا. خوب دقت کنید، این روایت رو به گوش بسپارید، به دیگران هم منتقل کنید. آقای ما امام صادق علیه السلام میفرماید مصداقش اینه که شما پیش ظالم رفتی به همین اندازه که او دست تو جیبش کنه برای شما پول در بیاره به شما بده، دوست داری زنده باشه. خدایا همین ته دلت اینه، خدایا این 1-30 ثانیه زنده باشه که این چکو به من بده، 30 ثانیه زنده باشه این پول من از دستش بگیرم. به اندازه همین 30 ثانیه میفرمد تو مصداق آیه شریفه ای ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکوا النار. حق نداری به اندازه 30 ثانیه ته قلب راضی باشی که ظالمی بماند. خدایا به همه ما توفیق درس گرفتن از این دعای شریف امام سجاد، به همه امت اسلامی ما توفیق درس گرفتن از این منطق قوی قرآنی امام سجاد عنایت بفرما. مظلومین عالم را بر ظالمین و ستمگران به ویژه بر رژیم غاصب صهیونیستی پیروز بفرما. در هفته آینده دقت کنید، در روز سوم سفر بنا به یک نقل ولادت امام باقر علیه السلام، یک نقل دیگر ماه مبارک رجب هست. بعضی ها ماه رجب رو میگیرن، دیگه سوم سفر رو نمیگیرن. ما هم ماه رجب رو گرفتیم، هم انشاءالله سوم سفر رو جشن ولادت امام باقر خواهیم. اما دومیش، نکته دوم، هفتم ماه سفر، یعنی جمعه آینده میشه، پنجشنبه آینده میشه، هفتم ماه سفر ولادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام به نقل همه تواریخ. اینو عمدن تأکید میکنم. خیلی ها چون اون روز هفتم سفر یک روایت هست که شهادت امام مجتبی علیه السلام هست، دیگه از ولادت امام کاظم حرفی نمیزنن، در حالی که شهادت امام مجتبی دو روایت داره. یک روایت 28 سفر که همه تون میدونید، یک روایت هم هفتم سفر. اما ولادت حضرت موسی بن جعفر باب الحوائج الالله جز یک روایت نداره. همه اون کسانی که روایت کردن گفتن هفتم سفره. یعنی اگر هفتم سفر رو شما جشن ولادت نگیرید، دیگه ما جشن ولادتی برای موسی بن جعفر نداریم. لذا من تأکید میکنم، به اندازه فهم خودم عرض میکنم، ضمن این که ما نهایت عزت و عظمت و احترام را در مقابل ساحت مقدس حضرت امام مجتبی کریم اهل بیت داریم، ولی هفتم سفر رو، ولادت موسی بن جعفر رو گرامی بدارید، برای این که اگر این روز گرامی داشته نشه، روز دیگری، حتی روایت ضعیفی که روز دیگری باشه ما نزدیم. همه کسانی که ولادت موسی بن جعفر رو گفتن در سالش، ما دور نقل داریم، اما در روزش هیچ اختلافی نیست، همه میگن هفتم ماه سفر هست. انشاءالله همون طوری که ما در عزاش باید شرکت کنیم، در جشنش رو باید شرکت کنیم، تجلیل کنیم فرزندانمون رو. بعد از این مدت طولانی که در محرم عزاداری کردن، حالا بازم در جشنها شرکت کنند و با روحیه شادی باز سر کلاس اهل بیت بیان. غرض از این جشن و عزا همش درس گرفتن هست، چه در عزا و چه در جشن، عزا در هدف مشترک هست. خدا به همه شما خیر دنیا و آخرت عنایت بفرماید. خداوند متعال حوائج همه شما و همه دوستان امیر المؤمنین رو برآورده به خیر بفرماید. امیدواریم خدای متعال ما را به دست همه ما و همه فرزندان ما و نسل ما تا قیامت را از دامان ساحت مقدس اهل بیت علیهم السلام جدا نفرماید. ان احسن الحديث وابلغ الموعظه كتاب الله تبارك وتعالى حيث يقول عز من قائل بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صدق الله العلي العظيم.